وسلم
سلم تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز مورد نیاز کشور، همتی. فقط در یک ماه گذشته 3,200,000,000 یورو برای کالاهای اساسی و سرمایه‌ای تأمین شده است.
قانون شدن طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با تایید شورای نگهبان. دستگاه‌های اجرایی تا 2 ماه آینده باید این قانون را اجرا کنند.
و امروز برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در ایران و 41 کشور جهان. مادران عاشورایی با راه شهیدان کربلا، به ویژه حضرت علی اصغر علیه السلام، کوچکترین شهید فدای امام حسین علیه السلام، تجدید بیعت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح جمعه شما بخیر. از تهران با شما هستیم، رادیو ایران. همکارم خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرها رو تقدیم حضورتون میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت فقط ظرف 1 ماه گذشته 1,800,000,000 یورو برای ورود کالاهای اساسی و 1,400,000,000 یورو برای مواد اولیه کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی ارز تامین شده است. عبدالناصر همتی با ارائه گزارشی درباره تامین ارز کالاهای مورد نیاز مردم افزود این برنامه با جدیت دنبال می شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن شتاب بخشیدن به تقویت و تحکیم ذخایر ارزی کشور، واردات غیر ضروری را کنترل و صادرات را شتاب خواهد بخشید و تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویت بندی به نفع مطلوبی انجام خواهد داد. معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفت انبارها مملو از کالاهای اساسی و داروست و هیچ کمبودی وجود ندارد. حسین علی امیری در جلسه شورای اداری استان بوشهر افزود بر اساس بررسی کارشناسان اقتصادی، نیمه دوم امسال آرامش در فضای اقتصادی کشور فراهم می شود.
شورای نگهبان طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد. این طرح با تایید شورا اکنون به قانون تبدیل شده و تا 2 ماه آینده لازم الاجراست. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیشب در توضیح افرادی که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند گفت
خود متن مصوبه اینه که بکارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف ب و جیم ماده 71 مجاز هستش، که بند الف رؤسای سقوبه هستن، بند ب معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، و بند جیم هم وزرا، نمایندگان و معاونین رئیس جمهور هست. بندهای دال و ه که شامل استانداران و سفرا میشه و همچنین معاون وزرا، این ممنوعیت شامل حال اونها میشه. اصلاحات مصوبه در خصوص جانبازان بالای 50% هستش، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدای عزیز. البته در برخی از بندها هم به گونه‌ای برای برخی از دستگاه‌ها استثناءات قائل شده است، یا برای نیروهای مسلح که اون خوب تابع قوانین خاص خودشون هست. معمولا قانون وقتی که برای مجلس ارسال میشه از سوی رئیس مجلس برای رئیس جمهور، رئیس جمهور ابلاغ میکنه و بعد قانون لازم الاجرا هستش. البته فرصت 2 ماهه‌ای در قانون در نظر گرفته شده که دستگاهایی که مشمول حکم این قانون میشن ظرف 2 ماه باید تکلیف افرادی رو که مشمول این قانون میشن تعیین بکنه. ضمانت اجرای همه قوانین مبهم بحث تخلفات اداری هست، هم میتونه در واقع اگر جرم‌انگاری شده باشه به عنوان یک جرم تلقی بشه. عموما در قوانین اداری ما مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ضمانت اجراهای اقلال از خدمت و اینها هم درش پیش بینی شده است.
همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی امروز در 5300 نقطه ایران و 41 کشور جهان برگزار می شود. در این مراسم که هر سال در نخستین جمعه محرم برگزار می شود، مادران با آوردن فرزندان خردسال خود به مراسم با راه شهیدان کربلا به ویژه حضرت علی اصغر علیه السلام، کوچکترین شهید فدایی امام حسین علیه السلام، تجدید بیعت می کنند. این مراسم امسال در تهران در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار می شود. منافی پور، دبیر مجمع جهانی بزرگداشت مقام حضرت علی اصغر علیه السلام:
امسال 16 سال برگزاری این همایش جهانی رو ما داریم. امسال تعداد همایش ها 5300 مراسم در ایران و 43 کشور جهان این مراسم انجام میشه. بزرگترین اجتماع ما در مشهد حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا است که برآورد ما بیش از 130 هزار نفر شرکت کننده است. بعد از اون اصفهان میدان امامه که برآورد ما نزدیک به 100 هزار نفره. هر شهری از استان ها، مثلا در استان یزد فقط در خود شهر 60 جلسه داریم به غیر از استان. در استان فارس بیش از 500 جلسه است. در استان تهران بیش از 100 جلسه این همایش برقرار و برگزاره. نقطه عطف این حرکت که بزرگداشت جهانی علی اصغر هست، نظم‌نامه خوانی است. رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی هم ایران و کشورهای مختلف مادرها فرزندانشون نذر یاری امام زمان علیه السلام میکنن. در هند ما بیش از 35 جلسه داریم. در پاکستان 256 جلسه، کشمیر 21 جلسه، افغانستان 25 جلسه، ایالات متحده 15 جلسه، اروپا 10 جلسه، ترکیه 30 جلسه، کشورهای عربی 65 جلسه، آفریقا فقط در نیجریه 10 تا از شهرهای مهم نیجریه این مراسمو دارن، در کل 15 جلسه، و در عراق نزدیک 200 جلسه ما این مراسمو داریم.
طرح ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در مدارس ابتدایی بازنگری و اصلاح می شود. معاون وزیر آموزش و پرورش در امور ابتدایی با بیان این مطلب و با اشاره به اشکالات طرح ارزشیابی توصیفی افزود کارگروه تخصصی با حضور استادان دانشگاه، معلمان با تجربه و ناظران ارزشیابی توصیفی تشکیل شده و شیوه نامه جدید اصلاح شده به مدارس ابلاغ خواهد شد. حکیمزاده همچنین از اجرای طرح ویژه‌ای برای پایه‌های سوم تا ششم ابتدایی در سال جاری خبر داد و افزود در این طرح با توجه به نظر شورای مدرسه، معلمان و مدیر 2 ساعت از ساعت رسمی کلاس به نیازهای ویژه مدرسه و دانش آموزان اختصاص خواهد یافت. معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از اجرای طرح کارمد به منظور افزایش کیفیت بخشی به آموزش ابتدایی ویژه آموزش معلمان در سراسر کشور خبر داد و افزود
در راستای افزایش کیفیت فرایند یاددهی یادگیری در مدارس ابتدایی، یک برنامه آموزش معلمان رو در سال گذشته شروع کردیم که امسال همون رو به استانهای دیگه ای تعمیم میدیم. طرح کارآمد هست که تأکید داره با هدایت مدرسه و با محوریت مدیر مدرسه و بر اساس نیازسنجی که از خود معلمان انجام میشه، بتونن در کنار همدیگه دانش افزایی داشته باشند، از همدیگه یاد بگیرن و نیازهای خودشون رو در رابطه با مسائل آموزش و تربیتی خودشون اعلام بکنن.
پروازهای مسافری از فرودگاه پیام استان البرز امروز راه اندازی می شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام البرز گفت پرواز امروز در مسیر مشهد البرز و بالعکس و پس از آن در هفته های آتی به مقاصد کیش، یزد و اهواز انجام می شود. سعید زرندی:
امروز ساعت 14 از فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد به مقصد فرودگاه پیام کرج و همچنین ساعت 16:15 از فرودگاه پیام کرج به سمت فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد اولین پرواز مسافرانه انجام خواهد شد. هفته های آتی هم مراسم رسمی افتتاح فرودگاه برگزار میشه. مقصد دومی که داریم برنامه‌ریزی میکنیم پرواز به صورت هفتگی به سمت کیش رو خواهیم داشت و متناسب نیازی که از جانب مردم استانهای البرز، قزوین و غرب تهران اعلام بشه مقاصد دیگه‌ای رو در نظر گرفتیم. برنامه‌ریزی اولیه‌ای که کردیم احتمالاً مقصد بعدیمون بعد از کیش پرواز به سمت اهواز و پرواز به سمت یزد هم جز مقاصد بعدی است که داره برنامه‌ریزی و مذاکراتش صورت گرفته. به موازات تکمیل حوزه مسافری، بحث اتصال ریل راه‌آهن رو هم به مجموعه از سال گذشته پیگیری کردیم، مجوزهاش اخذ شده. اولین پایانه حمل سه وجهی بار، یعنی در واقع هم حوزه فرودگاه رو داریم، هم ریل راه آهن رو داریم و هم زمینی رو داریم که در منطقه ویژه اقتصادی پیام در نزدیکترین جا به پایتخت انشالله این امکانات فراهم میشه.
دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی در پاریس با نماینده فرانسه در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. حسین جابری انصاری همچنین با رؤسای گروه‌های دوستی مجالس ملی و سنای فرانسه در خصوص زمینه‌های افزایش روابط و همکاری‌های دو کشور گفتگو و رایزنی کرد. جابری انصاری دیشب در پایان سفر اروپایی خود به سه کشور سوئیس، بلژیک و فرانسه دو موضوع سوریه و یمن را محور اصلی گفتگوهای خود عنوان کرد. دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی به خبرنگار صدا و سیما گفت بسیاری از بازیگرانی که به دنبال راه حل‌های نظامی بودند به این جمع‌بندی رسیدند که نه در سوریه و نه در یمن راه حل نظامی به نتیجه نخواهد رسید.
دوشنبه ما و سه شنبه در ژنو بودیم. هدف از این سفر شرکت در دومین دور رایزنی‌های نمایندگان عالی رتبه کشورهای ضامن روند آستانه، یعنی ایران، روسیه و ترکیه، با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه بود. در جمع‌بندی این نشست تصمیم گرفتیم که حداقل یک دور دیگه رایزنی‌ها رو در یکی دو ماه آینده در ژنو داشته باشیم برای تکمیل مباحثی که تاکنون انجام دادیم. دستور کار این گفتگوها و رایزنی‌ها کمک به تسهیل تشکیل و راه اندازی هرچه سریعتر کمیته قانون اساسی سوریه هست. گفتگویی رو با دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه داشتم، خانم اشمید، مفصل در ارتباط با مسائل منطقه‌ای به ویژه با تمرکز بر بحران‌های یمن و سوریه و راه‌های همکاری بین دو طرف ایران و اتحادیه اروپایی برای تسهیل پایان دادن هرچه سریع‌تر به این بحران‌ها. بخش مهمی از گفتگوی ما متمرکز بر بحران یمن بود. گفتگوهای دور سوم جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی و نمایندگان چهار کشور اروپایی، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا رو هم انجام دادیم. این دور سوم گفتگوها بود با تمرکز بر مسئله یمن. مستراحتن در این گفتگوها به طرف اروپایی گفتیم که تا هنگامی که شرط بندی عربستان و ائتلاف تحت رهبری عربستان بر پیروزی جنگی هست، عملا راهی برای خروج از بحران وجود نداره. سیاست قطعی ایران پایان هرچه سریع‌تر بحران‌های جاری در منطقه هست. خوشحال هستیم از این که بسیاری از بازیگرانی که به دنبال راه حل‌های نظامی بودند به این جمع‌بندی رسیدن که راه حل نظامی وجود نداره، نه در سوریه، نه در یمن و نه در بحران‌های مشابه.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هیچ کشوری درباره امنیت ملی، تمامیت ارضی و تجاوز به مردم و خاک خود هرگز سکوت و مماشات نمی کنند. بهرام قاسمی در واکنش به ابراز نگرانی وزارت خارجه فرانسه از اقدام ایران علیه تروریست‌ها در شمال عراق افزود جمهوری اسلامی ایران از قبل به دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان عراق درباره تحرکات و اقدامات تروریستی و خرابکارانه گروه‌های تروریستی هشدارهای لازم را داده بود. قاسمی با انتقاد از سکوت دولت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی هدایت شده از داخل خاک عراق علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران خواستار واقع بینی مقامات فرانسوی شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اوایل این هفته محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک‌های تروریستی را در اقلیم کردستان عراق با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد هدف قرار داد که در این حمله 10 نفر از سران و عناصر گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند و یا زخمی شدند.
نخست وزیر عراق اعلام کرد قصد ندارد برای بار دوم نامزد کسب مقام نخست وزیری این کشور شود. حیدر العبادی تاکید کرد به توصیه‌های مرجعیت دینی و روند سیاسی در عراق احترام می‌گذارد. وی افزود مرجعیت دینی درخواست کرده است چهره‌هایی که پیشتر نخست وزیر بودند دوباره خود را نامزد نکنند. نخست وزیر عراق همچنین گفت خواهان تشکیل هرچه سریع‌تر دولت جدید در این کشور است. انتخابات پارلمانی عراق حدود 4 ماه پیش برگزار شد، اما گروه‌های سیاسی تاکنون درباره تشکیل دولت به توافق نرسیدند.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارشی اعلام کرد یمن به جهنمی برای کودکان تبدیل شده است. طبق این گزارش بیش از 11 میلیون کودک یمنی با خطر کمبود مواد غذایی، بیماری و آوارگی مواجه هستند. همزمان سازمان غیر دولتی انگلیسی کودکان را نجات دهید در مورد به خطر افتادن زندگی بیش از 4 میلیون کودک یمنی شدیداً ابراز نگرانی کرده و گفته است این کودکان در معرض مرگ در اثر گرسنگی هستند. اما در عرصه میدانی یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامیان سعودی در منطقه نجران واقع در جنوب غرب عربستان خبر دادند. یگان موشکی و توپخانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پنجشنبه شب گذشته نیز فرودگاه جیزان را هدف دو موشک خود قرار دادند.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه کره شمالی، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام سه شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر را در ارتباط با کره شمالی در فهرست تحریم قرار داد. افراد و نهادهای تحریم شده از سوی آمریکا در بخش فناوری اطلاعات در خارج از کره شمالی فعالیت می‌کنند و واشنگتن مدعی است درآمد آنها به پیونگیانگ منتقل می‌شود. استیو مناچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تحریم‌های جدید با هدف توقف جریان درآمدهای غیرقانونی کره شمالی در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود کره شمالی از طریق شهروندان خود که در خارج از این کشور در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که دروغ‌های رئیس جمهور آمریکا را رصد می‌کند نوشته از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید او روزانه 8 دروغ گفته است. گزارشی بشنوید در این باره.
واشنگتن پست نوشته ترامپ رکورد تازه سونامی دروغ‌هایش رقم خورده. 5000 دروغ در 600 روز. روزانه تقریبا 8 سخن نادرست. این را واشنگتن پست نوشته. اگر واقعا اینطور باشد نکند جیم مقصر است. حالا آقای جیم جزو اسرار کاخ سفید است. هیچ خبرنگاری نتوانسته هویت آقای جیم را پیدا کند. با این حال خبرنگارها از رئیس جمهور مدام نظر دوستش جیم را درباره موضوعات مختلف میپرسند. خود آقای ترامپ هم سوالهایش را از جیم میپرسد.
جیم، let me ask you a question.
جیم، بذار یه سوال ازت بپرسم. الان پاریس چطوره؟
و بعد هم گویا جیم بلافاصله جوابش را میدهد.
پاریس؟ I don't go there anymore.
من دیگه پاریس نمیرم.
لن ویلیامز نویسنده و مفسر امریکایی به ما میگوید
trivializing the whole of society. Basically he's created complete confusion amongst a lot of people.
بسیاری از مردم اصلا سردرگم شدند که حقیقت چیست.
البته رقابت و کینه رقیب دموکرات از ترامپ را هم در آمار واشنگتن پست نباید نادیده گرفت و نباید عددهایش را چشم بسته قبول کرد. اما به هر حال در امریکای ترامپ رد پای جیم به وضوح دیده می شود. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر بامداد امروز حوالی شهر حجت که در شهرستان راور استان کرمان را لرزاند. منطقه تازه‌آباد در استان کرمانشاه نیز شب گذشته با زلزله 4.1 ریشتری لرزید و این زمین لرزه‌ها خسارتی نداشت.
با هوشیاری پلیس شهرستان جیرفت، قاچاقچیان مرگ در انتقال یک محموله بزرگ مورفین به وزن 1600 کیلوگرم ناکام ماندند. با کشف این محموله بزرگ، میزان کشفیات مواد مخدر در استان کرمان طی 24 ساعت گذشته به 2 تن رسید.
در پی وقوع چندین آتش‌سوزی مهیب در دو شهر ایالت ماساچوست در آمریکا، هشدار تخلیه منازل مسکونی و محل زندگی صادر شد.
کارکنان قطارهای سری و سیر انگلیس فرانسه اعتصاب کردند. گفته شده این اعتصاب تا 48 ساعت ادامه خواهد یافت. این اعتصاب در اعتراض به شرایط سخت کاری صورت می‌گیرد.
و نمایندگان پارلمان اسپانیا به نبش قبر و انتقال بقایای جسد فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور سابق این کشور، رأی مثبت دادند. نمایندگانی که از سالها پیگیر این طرح بودند میگویند قبر فرانکو که نماد دیکتاتوری در اروپا است، نباید در کنار قبور کسانی باشد که در جنگ‌های داخلی این کشور به دست عوامل وی کشته شدند. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. ملی‌پوشان شایسته والیبال ایران دیشب در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در وارنا با نتیجه 3-1 تیم ملی بلغارستان را برابر دیدگان تماشاگران پرشورش شکست دادند و دومین برد پیاپی خود را در مسابقات جهانی جشن گرفتند. ضمن اینکه محمد جواد معنوی نژاد با کسب 17 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان شناخته شد. تیم کشورمان که در بازی نخست هم تیم پورتوریکو را مغلوب کرده بود، فردا با تیم ملی کوبا، دوشنبه با لهستان و سه‌شنبه با فنلاند دیدار می‌کند. در دیگر بازی گروه چهارم نیز تیم لهستان 3-0 برابر پورتوریکو به برتری رسید. در سه دیدار مهم گروه‌های دیگر نیز تیم ملی برزیل 3-2 از صدر فرانسه گذشت، آمریکا 3-2 استرالیا را برد و ایتالیا 3-0 برابر بلژیک به پیروزی دست یافت. از هر گروه 4 تیم به دور دوم صعود می‌کنند. تیم ملی بسکتبال ایران هم در آغاز مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی چین دیروز در سالن آزادی تهران موفق شد تیم ملی فیلیپین را با نتیجه 81-73 مغلوب کند. در پایان بازی ینگ گیاو سرمربی تیم فیلیپین گفت:
I think we played a good game. We were in the game all the way up to the.
ما رو می‌دونستیم که ایران در خانه تیم بسیار قدرتمندیه در تهران و البته اینکه حامد حدادی بازی نمی‌کرد، خب این می‌تونست یک فرصت خیلی خوب برای ما باشه که بتونیم ازش استفاده بکنیم. در کل فکر می‌کنم با توجه به تعداد بازیکنان مصدوم، محروم و مشکلاتی که تیم ما براش پیش اومده بود در مرحله قبلی، خوب تونستیم بازی رو کنترل بکنیم. تیم ایران تیمیه که بازیکناش سال‌ها و مدت‌های زیادی است که در حقیقت در کنار هم حضور دارن، در حالی که تیم ما فقط 2 هفته هستش که شکل گرفته و با تمام این تفاصیل من فکر میکنم که ما تلاشمون رو حداقل ارائه دادیم برای پیروزی در این مسابقه.
مهران شاهین‌طب سرمربی تیم ملی ایران هم گفت:
به نظر من بازی خوبی بود. تیم فیلیپین تیم بسیار خوبی هست، گرچه چند تا از بازیکناش محروم شدن، ولی همه میدونن که فیلیپینی‌ها این فرصت رو دارن که همیشه از بازیکنایی که تابعیت‌های مختلف دارن استفاده بکنن. تیمی که اومده اینجا، پاسپورت‌ها رو که من نگاه کردم 5 تا 6 تا بازیکن آمریکایی داره. امروز توی بسکتبال شما هر تیمی در دنیا میتونه یه بازیکن نشرالایز داشته باشه. امیدوارم که مثل فوتبال بتونیم از بعضی از بچهای بسکتبالیستی که خارج از کشور هستن استفاده بکنیم. چون ما امروز خیلی فشار دفاعی خوبی آوردن روی بازیکنای پیرامونیشون. فکر می‌کنم بچه‌ها کنترل بازی رو نسبتاً خوب داشتن. یه مقداری توی ضد حمله ما از ضد حمله‌های اونها حدود 15 امتیاز گل خوردیم. به اضافه اینی که یه مقداری کنترل روی سبدمون رو از دست دادیم. از طرف یه دقتمون باید بیشتر می‌بود روی پرتابای پنالتیمون.
تیم ملی بسکتبال ایران که دوشنبه آینده مهمان تیم ملی ژاپن خواهد بود، در مرحله نهایی مسابقات مقدماتی با تیم‌های استرالیا، فیلیپین، قزاقستان، ژاپن و قطر همگروه شده است. در نهایت از هر گروه 3 تیم مجوز حضور در جام جهانی را به دست خواهند آورد و تیم‌های چهارم دو گروه در پلی‌آف به مسافه هم می‌روند. در ادامه مرحله 16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور، دیشب تیم سایپای تهران در وقت اضافه 2-1 از صد مهمان سخت کوش خود تیم سردار بوکان گذشت و در دیداری حساس تیم پدیده مشهد در فولادشهر موفق شد با نتیجه 2-1 میزبانش زوبان اصفهان را شکست دهد تا نتیجه بازی دو تیم در لیگ برتر یک بار دیگر تکرار شود. ابوذر سفرزاده دقیقه دوم برای زوباهن و سعید صادقی دقایق 33 و 91 برای پدیده گل زدند. امید نمازی سرمربی زوباهن:
بازی دو دقایق آخر از دست دادیم نتیجهشو. بازیکنی که دقیقه 90 رو ضد حمله تیم حریف نمیدونه، باید فقط تأخیر بده و سعی بکنه پشت توپ بمونه، میره شیرجه میره و خودش از بازی خارج میکنه. شاید من این بازیکن رو نباید بذارم تو زمین. به هر صورت مقصر این باخت منم. سعی میکنیم بچه‌ها رو دوباره جمع بکنیم، هم از لحاظ روحی روانی هم از لحاظ فیزیکی، و با قدرت بیشتری بریم لیگ رو ادامه بدیم. میگم الان اعتماد به نفس تیم پایین رفته، حتی پاسای ساده‌ای که معمولا بچه‌ها راحت میتونن به هم دیگه بدن لو میرفت.
یحیی گل محمدی سرمربی پدیده:
ما 6 تا تو لیگ بازی کردیم و این هفتمین بازی ما تو این فصل بود. فکر میکنم که یکی از بهترین بازیهایی که ما تو این فصل انجام دادیم تو این 7 تا بازی همین بازی بود. یه بازی که فکر میکنم خیلی تاکتیکی بود. بچه‌ها تمرکز خیلی خوبی داشتن، هم تو دفاع کردن و هم تو حمله. نشون دادیم که تیم برتر زمین بودیم و فکر میکنم که موقعیت‌های زیادی رو هم از دست دادیم. حریفم خب یه حریف نامداری بود و انگیزه زیادی داشت برای این بازی. فکر میکنم بازی خیلی سختی بود برای ما، ولی خب با توجه به اینکه بچه‌ها تونستن هم با تمرکز و هم با توان بدنی بالا بازی کنن، تونستن این بازی رو به نفع خودشون تموم کنن.
در مسابقات مهم امروز تیم ملوان انزلی و سپیدود رشت ساعت 16:30 دقیقه در بندر انزلی و فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری ماشهر ساعت 18:30 دقیقه در نقش جهان برابر هم قرار میگیرن. امیر قلنوئی سرمربی سپاهان:
ما با همه قوا میریم و چون حسویه این لیگ نیست شما بتونی جبران کنی. تو این چند هفته تمرینات خیلی خوبی داشتیم، یه بازی خوب هم داشتیم، شناختم داریم، تیم بسیار خوب و با برنامه است. آقای ماهابادی شاگرد خود من بود، بسیار مربی باهوشیه. ما کاری نداریم کجای جدولن چه نتایجی به دست آوردن، حتی از لیگ ما این بازی رو جدیتر میبینیم.
داوود ماهابادی سرمربی شهرداری ماشه:
از این که با تیم سپاهان بازی داریم که خودم فوتبالم با شروع کردم خوشحالم. سپاهان یکی از مدعیای قهرمانی در هر دو جامه، بازی ما میتونه یه تجربه خیلی خوبی برای تیم ما باشه و همین که بتونیم یه بازی قابل قبولی رو ارائه بدیم. علی‌رغم این که ما تو لیگ یک نتیجه خوبی رو نگرفتیم تا الان، اما فکر میکنم تیممون تیم خوبیه. رو کاغذ شانس سپاهان خیلی بیشتر از ماه، اما خب ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که بتونیم یه بازی خیلی خوبی رو انجام بدیم.
همچنین پیکان تهران و پارس جنوبی جم ساعت 18:40 دقیقه امروز در زمین شهر قدس و صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز ساعت 20 در آبادان دیدار دارند. صحبت‌های امیرحسین پیروانی مربی تراکتورسازی و پائولو سرجیو سرمربی پرتغالی صنعت نفت:
دو هفته بازیکنان اصلی و بازیکنان ملی پوش ما، سه بازیکن اصلی ما در کنار تیم تمرین نکردن، در معیت تیم ملی بودن. به هر حال آماده هستیم انشالله برای بازی بسیار خوب. تیم صنعت نفت هم یک تیم قابل احترام هست، تیم هست که داره هواداران بسیار پرشور و خیلی خوب هستن که امیدوارم شاهد بازی بسیار خوبی باشیم از سوی هر دو تیم.
قطعا بازی سختی خواهد بود برای هر دو تیم. تراکتور تیم خیلی خوبی هست، از بچه‌ها بازیکنان می‌خوام که توی یک بازی فقط تمرکز داشته باشن و در واقع مثبت فکر کنن در مورد بازی.
سریع ترین مرد عمودی دنیا یک بار دیگر قهرمان جهان شد. رقابت‌های سنگ نبردی قهرمانی جهان دیشب در اینسبروک اتریش پیگیری شد و رضا علیپور رکورددار جهان در ماده سرعت ابتدا با رکورد 5 ثانیه و 72 صدم ثانیه به مرحله نهایی صعود کرد و سپس در فینال با ثبت رکورد 5 ثانیه و 63 صدم ثانیه بر سکوی نخست قهرمانی جهان ایستاد. باسام ماهام از فرانسه و استانیس سالکوکرین از روسیه در مکان‌های دو و سوم قرار گرفتن. در بخش معلولان نیز بهنام خلجی عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد. در این دوره 531 ورزشکار از 56 کشور حضور دارند. اما رضا علیپور که چندی پیش نیز در بازی‌های آسیایی جاکارتا توانست مدال طلا برای کشورمان به ارمغان بیاورد، دیشب پس از کسب نشانه طلای جهان صحبت کرد.
4 نفر فینال خیلی قوی بودن. این سنگین ترین فینال زندگی بود به نظر خودت؟
نه، سنگین ترین فینال زندگیم سال 2017 بود که تونستم رکوردو بشکنم. اونجا خیلی رکوردهای بهتری زده شد تو فینال. امسال پام آسیب دیده بود و نتونستم اونجوری که باید ظاهر میشدم ظاهرشم امسال.
و در آغاز هفته دهم رقابت لیگ برتر فوتسال کشور دیروز تیم شهروند ساری 4-1 بر میزبانش شهرداری ساوه پیروز شد و با 16 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد و تیم گیتی پسند اصفهان با نتیجه 6-2 تیم ارژن شیراز را مغلوب و با 25 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم تر کرد. سایر بازی ها امروز برگزار می شود. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی صبح امروز در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی و برای مناطقی از شمال استان سیستان و بلوچستان به ویژه زابل وزش باد شدید در برخی ساعات همراه با گرد و خاک پیش بینی کرده است. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود و آسمان صاف، اما از بعد از ظهر امروز در شمال آذربایجان غربی ضمن اینکه رشد ابر خواهیم داشت احتمال بارش‌های پراکنده وجود داره و همچنین از امروز تا روز شنبه بعد از ظهر در مناطق شمالی سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید پیش بینی شده که در بعضی از ساعات سبب خیزش گرد و خاک در این منطقه خواهد شد. شد و از نظر شرایط دمایی نیز تا روز شنبه برای مناطق شمال غرب و سواحل شمالی افزایش نسبی دما رو پیش بینی کردیم و برای مناطق شمال شرق و شرق کشور نیز کاهش نسبی دما رو انتظار داریم. تهران هم طی امروز آسمانی صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد. فردا هم همین شرایط جوی رو برای تهران انتظار داریم و حداکثر دما امروز در تهران به 33 درجه بالای صفر خواهد رسید.
و هنگام اذان ظهر به وقت